اللهم صل على محمد.
یعنی که در باره نوشتن مطالب عرض کنم خدمتتون، اونی که سعی کنید اگر که میشه یعنی بشه که وقتی تو بحثی صحبتی میشه، مثلا یه بحث رجالی میشه، ما این رو جدا بنویسید. اگه تو کامپیوتری تو وان نوتتون یه گوشه درست کنید، یه کتاب درست کنید برای رجال و بعد برید هر یه نفر، هر یه راوی یا یه کتابی که روش صحبت میشه را و یه سطح برش باز کنیم که بعدها وقتی خواستید دوباره درباره علی ابن مثلا حدید ابن حکیم یا علی ابن حکیم صحبت بکنین، ببینید این اطلاعات قبلتون موجود باشه. اگه لابلای بحثی فکرتون هست بعد دست رسیدهش خیلی سخته، نمیدونید اینا کجا دربارش بحث شد، نظافی شایه رجالیتون ها جدا کنه. اگه تو کامپیوتر خب حالا لا بلا فقه باشه، ولی بعد از کلاس کپی کنید بگذارید تو پوشه رجالتون هم باشه که دسترسی بهش آسون بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره روایات دسته 15 هم بود که شأن علما را طوری بیان میکرد که ازش حکومت فهمیده میشود. روایت اولش روایت تو افعال و قول از امام حسین علیه السلام بود. روایت مفصلی ما با یه قسمتش کار داریم، تو افعال و قول صفحه 237. عیون المواعظ و الحکم. سندش هم حل میشه بله. این اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. خب
این آیه بعد اصلا تبدیلش میدن به نامش که یعنی این که به مثلا فلان پیامبر مثلا مثل ابراهیم بچسبی لحنی و نسبی نیست، بلکه چه بسا مثلا قضیه نوح به سرش هم باشه ولی جز اهل نوح نباشه. میگم مها اصلا مها شد یه مورد شما همین بودن ناخت به نمی و علاقه به نجا و همین یه تیگه در نظر بگیرید که اینجا انبیا این مطلق گفته انبیا چاپشن دارن اولا هم پس علما اون چاپشن اولا هست که بگیرید. ولی وقتی این کلام با دردش ملاحظ بردی این مورد میبینه بس سر انتصاب مثلا عوایدی و اینا هست، مثلا کاری به این استفاده که ما الان داریم شمون باشه بعد هم شمونش مطلقه از این رو بکنه فقط بگید نداره خواهد بگید آقا مثل اون سگ اصحاب جرف رو بسرده به تو اونجا تو من حقی میگید اینجا هم از این رو نداره یا از پیامبر هست که همون بحث اهلیت اهلیت باید اون عواده
خب نم حواستون هست دارید سیستم استدلالتون چیه؟ شما دارید مورد رو مخصص میکنید
نه موردش مخصص نیست اصلا دارید هم
تو اون روایت امیر
از اطلاق باید ثابت کنید
ببینید تو اون روایت امیر از مومنین تو روایت امیر از مومنین السلام این جمله رو حضرت دارم تطبیق میدن در کسانی که یعنی علمای چیزا یهود و اینها که خودشون رو میچسبوندن به حضرت ابراهیم، گفتن ابراهیم از ماست، اونم گفت ابراهیم از ماست، بعدم پیغمبر فرمود خدا من فرمود که این اولا ناس به ابراهیم لنده من تبعوه و هازن نبیه و لزنم آمن حضرت هم تطبیق میدن بر اون. خب حالا اگه ما یه جمله کلی را تطبیق دادیم بر یه چیزی آیا اون میشه جهریه؟ ما میگم حتی شأن نزول که این جمله بهانه گفتن اون یعنی این مورد بهانه گفتن اون قانون کلی هم شده اسم مخصص نیست، یه چیز جهری و تطبیق
خود آیه رو مثلا بفرد من دو آیه که اولاد ناس به ابراهیم
همه
یه خود خواست اطلاق خیلی گلو گشاد ازش بگیر بگیرم چی ازش در بیاری ما اشکال میکردیم که آقا گرم دو خصوص فلان شما بودید مورد مخصص نیست قضیه استفاده که از دردی داره میکنه این مورد خاصی اعتبار من تو دیرون که بخواستی کنه مثلا
برای
تفسیر آیه
میگه بله از باب جهر دارن تطبیق میدن به اون، ولی این جمله که به خصوص در جاهایی هم
به کم چی؟ دوباره اون سرزنی کلن منبعش رو که نفتر برابر هست این اکسنه که اصلا سنت ندارش این ظاهر از همه از دریه تو جمعه نروفی بوده خطبه از دریه به ساله هاش خیلی سپرموش بگرده این چیز مستقل نیست شما سنت چیزی خاص هست نمیدید مثلا فران امام هم اینا گفته
نه تو مجمع اول بیان مثلا الان بهار از مجمع اول بیان نه میکنه خب پس ببینید مجمع اول بیان اصلا اون ذیل نمیاره میگه که
قال آیه میاره یعنی آیه که گفته
خب این ذیل میاره نه اون ذیل که شما میگید به مجمع اینه میگه که ان قال امر المؤمن ان اولا الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا ثم تلا هذه الايه و قال ان ولي محمد من اتى الله و ان بعدت لحمته خب این که به بحث ماست این بحث ماست ولی محمد اونی است که من اتى الله
یعنی
هم که ما میگیم ولی یعنی
اینجا قطعا نمیشه دوست یا متولیه
اومدی
دوستم حالا نه خیرو
ولی ببین ولی یعنی دوست یعنی نزدیک یعنی هر چی یعنی اون چی یعنی اون که اولا و اولا یعنی چی اولا یعنی پیروتر دوستتر نزدیکتر که ما میخوام همین رو بگیم خب ببینیم بعد از پیغمبر حق افراد به پیغمبر کیه؟ متن اولی رو آتم که میگه اولا ناس یعنی احق یعنی نزدیکتری اولا ناس بالانبیا خب ما میگم اولا ناس بالانبیا اعلمشونه به ما جاو اولا
ناس بالانبیا چی؟ تو شعونشون؟ این حقه
کلن اولا ناس بالانبیا بعد تو شعون اگه گفتن اولا ناس اگه گفت اولا ناس به مثلا کشاورز یعنی تو کشاورز اگه گفت اولا ناس به نویسنده یعنی در نویسنده اولا ناس به انبیا یعنی در نبوت شعونه نبوت و انبیای شعونی دارن برای یه چیزایی نبیشون اصلا نبی یه معنایی داره اون چهار تاست معناش اولا ناس به انبیا یعنی این چهار تا اطلاق داره اگه میخواید بگید یه چیزایی خارجه باید یه دلیل بیاریم برای تقییدش اعمل ببینید نسخه اشتباه نیست ولی مشکل نیست اگه یه اولا چون این که حصر نداره که اولا ناس بالانبیا هم اعمله هم اعلمه بعد تازه هر دوتشون هم دیگه رو تغییر میزنن یعنی اعلم باید اعملم باشه یعنی علم خالی کافی نیست باید تابع هم باشه اونش مشکلی نداره تازه اگه نسخه غلط نباشه دار یا چاپ اشتباه تایپی اشتباه حالا دیگه قبلا اشتباه چاپی بود حالا اشتباه تایپی هم بهش اضافه شده
اگر بخواد عمل باشه باید اعلم باشه
مثلا
عمل بدون اید مثلا
تلازم داره خب رسیدیم به روایت تو هفت عرض کردیم این روایت هم تو هفت صفحه 237 اومده هم تو وافی مگون فیضا بردن جلد 15 صفحه 178 تو بهار جلد 97 صفحه 79 از همون تو هفت نقل کرده ولی صاحب وسائل به نظرم به دلیل اینکه این حکم به نظر ایشون حکم فقهی توش نیست چون صاحب وسائل تو هفت قبول داره از تو هفت نقل میکنه ما گفتیم فقه پر ازاره نعیبارده چون قبول نداشته کتابشه ولی تو هفت قبول داره و باید متعددی تو وسائل از تو هفت نقل شده ولی این روایت به گمانم به خاطری که فکر کرده اصلا به روایت فقهی نیست حکم فقهی توش نیست نعیبارده بالاخره این روایت نعیبارده به ازاره صاحب مستدرک بیه مستدرک رو بود نیستش خیلی ها قبول دارن بعد اصلا تو هفت همش مرسله و هفت سند نداره
چیه
دلیلش چیه؟ اون لازم کنیم این بحث مثلا خب اینم نشونیش آدرسش رو گفتیم وافی وافی کافی نبا من اون فیض در وافی جلد 15 صفحه 178 و 172 آره دیگه اینا از تو هفت نمون از وافی به بعد سال و سال اینا من اونم از اونا نمون تا قبل از وافی ممکنه یکی از تو هفت نقل نکرده باشه خب روایات تو هفت العقول خب مرسلن همه بدون ذکر سند نقل شدن و به معصوم علیه السلام نسبت داده شدن ولی خب تو هفت مثل تفسیر عیاشی نیست که نویسنده با سند نوشت یا آقای خدا خوب کرده ای اومد سندها را حذف کرد، حالا به هر دلیلی اختصاری هم نه، تو حتی خود ابن شعبه اسناد رو حذف کرده. به همین دلیل بسیاری از علما فرمودن که آقا ابن شعبه با حذف اسناد و نسبت دادن روایات به معصوم علیه السلام هم داره توثیق میکنه سنده. و مثلا من اون شیخ اولی مکاسد رو باید تو حقا میارن اصلا مکاسدشون رو برای این برنامه کنن، اعتماد بهش میکنن به طور کامل. شیخ از کردیم مبناشون اینه بهشون نسبت میدن که ایشون میگه فقط روایت معلوم الکذبه، معلوم الرتبانه که میزنیمش کنن، باقی یه را قبول میکنن. و بالاخره هرچی تو مکاسد میده و تو حرفا مبنا قرار. من مای برو جردی هم فهمیدم که جازمات ابن شعبه کم از جازمات صدوق نداره، نه شأن ابن شعبه از صدوق کم تره نه جازماتش. اصولا یه اختلاف بین علما هم تو شیعه هم تو سنی درباره این هست که میشه اعتماد به مرسلات ثقه کرد؟ یه آدم عادل یا ثقه وقتی مرسل نقل میکنه آیا میشه بهش اعتماد کرد یا نه؟ من اون مامقانی تنقیح المقالا داره، یه کتاب هم تو برایه داره به نام مقباس الهدایه فی علم الدرایه. ایشون تو جلد یک صفحه 256 یه بخشی از این اختلاف رو بهش اشاره میکنه، میفرمان که قد وقع الخلاف فی حجیت المراسیل علا قولن. دو قول داریم، در احدهما الحجیه و القول مطلقا و القبول مطلقا اذا کان المرسل و ثقه. اگه مرسل ثقه است، مرسل وقتی داره به امام نسبت میده مطلقا قبول میکنن. حالا سواون کان صحابیان املا، جلیلن املا، اسقط واحدن ام اکثر. چون تو اهل چیز اهل سنت این که چند تا واسطه هست شده باشه مهم، حتی اسم داره، میگن فلانی صحابیه، اون که خب وقتی میگه پیغمبر پیغمبرم، فلانی تابعه یکی از صحابه را حد اقل دیده، اون میگن با یه واسطه هست شده، اون مثلا بهش میگن مقتول. به یه روایت دیگه مثلا میگن دو واسطه، سعید بن سعید میگن دو واسطه، میگن مرفوع، اسم دارن برای تعداد هست واسطه. وقت میگه یه عدهشون چه تو سنی چه تو شیعه، میگن اصلا مهم نیست چند تا هست شده باشه وقتی به طور جذب داره نسبت ده. وقت بعد میگه مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی و پدرش قائل به این قولم تو شیعه. کی داره میگه؟ تنقیح صاحب تنقیح المقال توی مقباس الهدایه. و یه عده از عامه مثل عامدی، مالک، احمد، ابو هاشم و اتباع ابو هاشم از معتزله، بلکه یه عدهشون گفتن که مرسلات اقوا از مسنداته، یعنی مرسلات هر راوی اقوا از مسنداتشه، به خاطری که اینا به عهده گرفته وساقتش را. و شاید مثلا شافعی خودش جز کسانی است که مرسلات را به نحوی مطلق حجت نمیدونه، ولی مرسلات سعید ابن مسیب با اقوا میدونه، اقوا المرسلات میده میدونه و اقوا از مسانیده بعضی دیگه. این یه قول. بعد یه قول دوم عدم حجیته که شیخ قائل بین فاضلان، که خب فاضلان معمولا یا محقق و علامه هلی هستند یا علامه هلی و فخ پسرش
شیخ
طوسی، بله شیخ فاضلان، شهیدان و بعضی از متأخرین شیعه. البته خب شیخ طوسی را که شما میدونید مبناشون دیگه، ایشون تو عده ادعا اجماع میکنه بر عمل به مراسیلی که عادل نقل کرده باشه و مخالف نداشته باشه. لذا شیخ ها باید تو قائل اینو به تفصیل نام برد که ایشون میگه مراسیل به شرط عدم تعارض با مسانید معتبرن. اگه با مسند معتبر شه مثلا این عده جلد یک صفحه 155 فرمان فهم ما ازن فردت المراسیل صحبت میکنه تو انواع مرسل و اینها، بعد میرسه به اینجا که اما ازن فردت المراسی، یعنی دیگه مراسی منفرد بوده معارض نداشت، فیجوز العمل بها میشه عمل کرد علی شرط الذی ذکرنا، میگه به شرط خبر، به شرطی که تو خبر داره، میشه خبر عادل تو عده حجت میده، شرطش عدالت، میگه به شرطی که مرسلش عادل باشه اگه مراسیل معارض نداشت حجته. بعد میگه و دلیلنا علی ذلک الادله التي قدمناها علی جواز العمل به اخبار الها، ما همون ادله خبر راه شاب مراسیل میشه، فان الطائفه كما عملت بالمسانید عملت بالمراسیل، می ادعای عمل طائفه میکنه، یعنی یه نوع ادعای اجماع توشه. فإن الطائفه كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فيما يطعن واحد منهما يطعن في الآخر. یه در هر چیزی که طعنه به یکی از این دو میزنه به اون یکی هم میزنه. و فیما اجازه احدهما اجازه الآخر. تو هر چیزی که تو این اشکال نشاشه تو اونم اشکالی هم یکی میدونن مرسل و مسند فلا فرق بینهما الهمی. اینا وسوق صدوریان که مرسل میگن نه خیر باید معلوم باشه کی به کیه، کی از کی نقل کرده، چی دوره نقل کرده، میخورده زمانش یعنی میخورده. ولی مثل شیخ میگه اصلا طایفه این طوری هم که مرسل و مستند نداره، خبر ثقه فرقی نمی کنه که خبر ثقه بگه از فلانی از فلانی از فلانی از امام صادق یا مستقیم بگه از امام صادق، چون خبر ثقه است تا اطمینان از اینکه این قول قول امام صادق باشه نداشته باشه خبر را نمیده، لذا یه خودش عادل میشه. لذا این مرحوم مامقانی شیخ نام بوده شیخش الاقل میدونیم که تو عده این طور نیست. فاضلان معمولا محقق حلی و علامه حلی هند یا تو بعضی جای بعضی کتاب هایی دیگه علامه حلی و فخر هست بسه به مورد داره. خب و از عامه میگه حاجبی و عزودی و بیزاوی و رازی و شافعی و اینا قائل به این هم که نمور سلات و جهد نیست. حتی این هم داشته باشید همین مان این که میگن مرسلات به طوری مطلق حجت نیست ولی استثناءاتی دارن ها، مثل که مثلا مرسلات ابن عبی و مهر ما میگون حجته، خیلی از اونا که مرسلات رو معتبر نمیدونن مرسلات ابن عبی و مهر حجته، یا شافعی که مرسلات اصلا حجت نمیدونه مرسلات سعید ابن مسیب را حجت، سعید ابن مسیب توی عامه مثل ابن عبی و مهر توی ما. وقت بعد عدل رزه که مطلب بعد این که تو شیعه و سنی یه عده معتقدن که اگر که یه راوی ثقه یه حدیث را به نحو مرسل نقل کرد سندش حتما معتبره، به خاطری که اون راوی ثقه تا اعتماد درشته باشه ذکر نمیکنه. و یه عده ای از اصولیین حتی مراسیل عدل را از مسانید اون عدل معتبر میدونن، کأنن مراسیل عبارت است از مسند به علاوه شهادت بر وثاقت تک تک افراد، در که مراسیل مسانید عادی فقط اسناده، شهادت به وثاقت توش ممکنه نباشه. میگه بل ذهب جماعت من الاصولیین الی ترجیح مراسیل العدل علی مسانیده محتجین به ان قول العدل قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا یشعر به ازما به اذعانه به مضمون الخبر به خلاف ما لو قال حدثنی فلان و عن فلان عن فلان عن رسول الله. این توش اذعان نیست ولی وقتی مستقیم میگه قال رسول الله.
خب اگر اگر شخصی باشه که اطمینان به صدور پیدا کرده و روایت رو نقل کرده ما که نمیتونیم استناد کنیم بهش.
چرا؟
چون برای اون اطمینان به صدور بوده برای ما که نمیتونیم ایراد نمیشه.
خب اطمینان به وثاقت هم همینجوره است، اطمینان به سند هم وقتی شاهد میاد میگه من شهادت میدم فلانی عدله، شما میگه خب شما اطمینان کرده یو عدله ما که
خب شهادت نه داره گواهی میده دیده
خب اونم صدوره دیگه، چه فرق میکنه که این آقای راوی شما ازش میپذیری که گفت قاله زراره یا بپذیری که بگه قاله امام صادق، چه فرق میکنه؟ جفتش داره خبره چیز میده، منتها به این معناست که من تا امام صادق سند دارم، نمیخوام که بگم از خودش در آورده یا حد زده، که اینکه اجتهاد نیست که بگم این اجتهاداتش شامل حجیت خبر مخصوص خبر حسیه شامل این خبر حسیه حس با واسطه است، هیچ کی بین حس با واسطه و بی واسطه فرقی نگذاشته. سلام عرض میکنم این شهادت تو همه شهادت ها هست، ما وقتی میگن فلانی ثقه است اگر یه راوی را بدونیم که مرادش از ثقه یه مرادی خیلی خاصیه که ما قبول نداریم اونو میذاریم کنار، ولی معنی وثاقت یه معنی فیه نظر و اختلاف زیاد و فاحش نیست، معنی وثاقت مشخصه یعنی به قولش اعتماد هست، دروغ نمیگه عمدن دروغ نمیگه، این که دیگه مشترکه بین
همه هست. آدم ها مثلا دو اداده رو دیدن وقتی مده به شرح حذف کرده چرا اصلا این سند در حال که مرشور محال هم بوده ما چه نمیدونی که بیشون مثلا اصلا دو اداده بوده حتی اون که خودم هم بودن
ببین وقتی درسته ولی
تازه ببشت این در مقدمه تو حرفی بود اینکه مثلا شخص مده حذف کردی اون هست مثلا خوش داده بگید من برای اختصار دارم حذف میکنم اینکه من در برای اختصار دارم حذف میکنم این دلیل میشه که پس نه همه مجزی من و روز جاز نماتی من و من دارم به بساقت هم داریم شاده میده این چه ایست که قدر
خب
نه حتی قادم نداریم شما سوال من یه رو باید دارید سند هم دارید وقتا انوال مجزی یه رو باید دارید سند هم دارید امام صادق ولی الان به کتاب میخواد سند رو به یه دلیل حذف کنه باید چی رو باید دیگه قادم نداریم دیگه چی میخواد دیگه دوشه
ببینید سوالات من تا اولش چی
بود؟ روبیه
اولا که حالا دومیش جواب بدم فرق میکنه آدم آدم تو آدم فرق میکنه اونایی که میخوان اونایی که میگن معتبره دارم میگن ولی همه الان که گفتم بیایید میگن نه ولی اونی که میگه معتبره فرق میکنه این که بگه من به خاطر اختصار حذف کردم داره قولی که به امام معصوم به پیغمبر خدا نسبت میداره سند به خاطر اختصار حذف کنه بذار این حتما به این معناست اگه این شخص ثقه است که اونایی رو که میتونه خودش مستقیما بگه قال صادق
خودش حذف کنه
احسن احسن ما همین رو میخوام خب اون که او سوق داشته خب حالا بیام سریع ببین من مگه وقتی میگم زرار ثقه است و زراره میگه قال صادق علیه السلام من قبول میکنم یا مثلا میگم ابن ابی عمر ثقه است ما میگم ابو میگه قال فلان 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 انا صادق علیه السلام من قبول میکنم مگه این چیه ببین هم اصلا نجاشی هم که میگه فلان ثقه است من دارم به قول نجاشی اعتماد میکنم مستقیما هم که از زرار از امام صادق میشنم دارم به قول زرار احتمال میکنم این احتمالاتی که شما میگید تو همین قول زرار از امام صادق هم هست ممکنه اشتباه کرده باشه ممکنه یه مبنای داشته باشه ممکنه هیچ اینا همش اصل عقلایی داره اصل عقلایی یعنی تا وقتی که به حدی احتمال اصلارش میداره مگر یه چه بدونی یقین داشته باشی یقین داشته باشی این آقا اصالت العداله یه چه اصالت العداله یه یعنی تو مثلا شبهه کسیر در کسیر باشه ولی بین 60,000 راوی بین 6,000 راوی معلومه نیست حالا تو این روایت اصالت العداله گیر کرده باشه یا نکرده باشه علم اجمالیه شبهه غیر محصور است اصلا میگه حالا اینی که تو باش چیز داری میگم فرشه دیگه گوشش اینجا شد با پا تر روش بری پاد مشکل پیدا نمیکنه چون حالا چند تا کفی پا تو این فرشی 12 متری هست شاید مثلا 700 تا 500 تا کفی پا تو این فرش هست حالا از کجا معلوم این همون باشه به خاطر همین میگم چون ملاقی شبهه اینجوری میشه که شبهه غیر محصوره و حالا ما این اصالت العداله میدونیم و بعد تو این چیزی که مرسله اینجا نمیاد مثلا تو اون آیه میاد که میدونیم ضعیفه میدونیم مثلا مبهمه مهمله خب اینا با اصالت العداله رفت ولی تو اون شروع پیکه نمیدونیم و احتمال میدیم که اصالت العداله بودن ضرر نمیزنه که لذا همون طور که میری در خونه زراره زراره داره میگه به قال صادق و شنیده حاکزا وقتی به ابن شعبه میگه قال صادق و شنیده من تو با واسطه شنیده هیچ فرق بین اخبار با واسطه و بی واسطه نیست فقط اینکه این احتمالاتی که میگه احتمالاتی که نظره نمیزه این ادعای اوناست اون چیزی که میگه نخه من ابن شعبه کیلوشن ابن شعبه فقط میتونه بگه قال من شنیدم از فلانی دیگه اون از کی شنیده من خودم باید احراز کنم اون حرف دیگری داره دیگه اون قائل به مکتب وثوق سندی ان ببین چون اونا البته اینکه هم مال همه نیستا مالی بعضی هست که میگن فقط قدما ولی بعضی توثیقی علامه هم قبول میکنن توثیقی ابن ابی داوود هم قبول میکنن این هم مال همون هست همونی که میگه خب اگر حسی باشه اگر حدسی باشه خبر حدسی میشه جزء اجتهاد ببین علامه وقتی میگه فلانی ثقتون این حسیه یا حدسیه داره اجتهاد میکنه خبر از این ساقه ما بعضی از اخبار داریم ذاتن حسی هم ولو میشه با حدسم گفت مثلا این که اونا بودن گفت طرف اسبم گم شده گفت که پاراستش لنگ بود گفت آره گفت چش چپش کور بود گفت آره باری گندون داشت گفت آره گفت کوبدیم نه ما نریدم همیشه با حدس گفته بود، ولی کور بودن و باریگرد و اینا حسیه. درسته میشه یکی هم بیاد با حدس بگه، لذا اگر یه کسی خبره حسی میده باید بگوی حس کرده، الا اینکه مطمئن باشی حدسی. حالا شما از علامه، از رجال این متأخر چی دیدی؟ بالاخره من اشش نباید بررسی کنم دیگه. من خیلی بگوی شهادت علامه به وساقت راویایی که 300 سال 200 سال باشون فاصله داشته ان حسنه یا ان حدسنه؟ باید بررسی کنم اینو چی طوری. اگه احراز کرده ان حدسنه، وقتی حرفات میوش میان آقا اینا اجتهاداتشونه، اجتهاداتشون برای ما متبر نیست. ولی اگه مطمئن شدی یا احتمال دادی که حسی باشه، یعنی یه سری مداره که بر وساقت اینها داشته، مثل مدارکی که کتابی که خوندنیه، آقا از یه کسی معاصر با نجاشی، معاصر با راوی کتابی دیده که داره در وسط او چیزهایی می‌نویسه و اون کتاب پیشش معتبره. خب وقتی ما حتی احتمال بدیم ان حسن باشه، خبر حسیه، باید بگو ان حسنه. وقتی یقین داری حسیه، بگو خب اجتهادات علامه من مثلا ممکنه قبول نداشه. وقت ما تو خبر و ارسال اینا که دیگه یقین داریم ان حسنه، که اینکه حتی ان حسن نیست، ولی رجاله که میبینی تفکیت توش میدن به خاطری که خیلی احتمال دارن ان حسن باشه. علامه مثلا دلیلاشه برای توصیح که میگه میبینیم این دلیل حس نیست، تو دلیلش میگه چون فلانی گفته، چون اخبرنی فلانی، چون تو فلان کتاب دیدم، نه اجتهاد میکنه، میگه چون اونجا این کار کرده پس معلوم میشه، این معلوم میشه اجتهاده. رضا تفسیر اون شاملی خبر نمیشه، اخبارا حس نمیکنه سمعه تو. خب
خبر رو معلوم میشه که اصولی هست اینکه اصول پیدا میکنه. الان یک خبر رو بگیم من به این اصول پیدا کردم، آیا اون اجتهاده یا حسیه؟
ببین اینا شیخ یقین داره، شیخ یقین داریم که این آقا وقتی میگه قال صادق اجتهادی میگه. لذا اگه دقت بکنیم دو سه روز ما داریم میگون مرسلات محدث، نه هر کسی محدث، یعنی مبنای محدث هم میدونیم که مبناش اجتهاد تو نقل نیم اینا انسم این فقط چی میکنم مثل ابن شعبه محدثه. محدث وقتی مستقیما میگه قال صادق، وقتی صدوق میگه قال صادق، ولی ما هر عالمی که گفته باشه دا ببین
بقیه هم قال صادق میگه سند هم میگه و استادش چون سجا بود اعتماد میکرد، ولی اصلا کار نمیشه نفر دوم و سوم ضعیفه یا انقدرم
لزاما مرسلات برقی رو معتبر نمیدونستیم، نمیدونیم مسنداتش رو بررسی میکنیم، مرسلاتش رو معتبر نمیدونیم. چرا؟ چون علم داریم با مرمونش فرق میکنه با کسی که علم نداشته باشیم، اونا باید طبق روال بگو این سقه میدونستیم.
اون ضعیف رو فرقی کابی داریم حدی که اون هزار برای
واقع دقیقا هست که
خیلی
روش
کار
میکردن اهمیت
میدادن.
یک اون 9000
طرف با حقوقی که بس این مواعظ و حکم و ایناست، یک بعد نزدیک 23000 داره باید بشه. بعد شما واقعا که به شبه همه سندش رو سعی میدونست همه روادش رو سده میدونست بشه
خواهی که این کتاب رو همون 9000 تا سند حدیثی که تو کافی میگید ضعیفه، اولا اون کسی که 9000 تا حدیث رو تو کافی میگید ضعیفه با جنگ کنه بره،
نه
چیزی براش نمونه دیگه،
نمونه
کافی
کردی دیگه. وقتی اومدی
برواش
خسنه هلی تو وقتی روبات اومدی بس به جاسوسی نقد
مندش کردی، باید
در اون
شو پایمن بشی. ناخه طرف بسی بچه شکرش که او رستم باید میتحسیل صداش کنه. چه کاری اخه مرماش حسین هلی استادا سیستانی بودن، نه سیستان نبکنه که سر دست وقتی یکی میرفت و مکتب وسوق سندی میخواست ایراد بکنه، عاشق حسین اشاره میکرد به سمتی مسجد شیخ، گفت هر کی رجال این طوری میخواد بره بزنی بر مدرسه های خویی هم گفت
اونم
سر دست میشه.
خیلی
خوب، خیلی خوب، میخوام بگم این مکتبیه که بیاد به شما بگی احادیث کلینی 9000 تا از 15000 تاش ضعیفه، خیلی حرفه.
چرا؟ چرا؟ چرا؟
خب ما همون مکتب ها داریم میگیم. خب اون مکتب مکتب باطلیه. آی خوی که نگفته 9000
شما برسته
بگه داریم جنگ میکنیم میداریم قصد میکنیم. نه من میگم ما شیعه یه میراث روایی داره. خب کافی یکی از میراث های اصیل شیعه هست. حالا یه کسی بیاد مبنای رجالی به قول من اینطور تر میکنم واقعا اسمت چشو باشه رستم بعد خودش میترسه صدا کنه. مبانی غلطه. ببین مبانی که بگه 9000 از 15000 کافی غلطه خودش غلطه. به خودش باید شک کنه. نیست. خب من اینجوری نیست. یعنی آل خویم اینجوری نیستن. دا بعضی شک ادعای آل خویم اومده گفته از سهیلی همدن کافی دو جلد کتاب نوشته از 8 جلد. اون آقایش صحیح های بهار برداشته نمیشته 4 جلد یا 6 جلد احادث صحیح از صحیح و منل این 4 تا کتاب 4 تا کتاب هر بعد 4 جلد شده. مبنای خیلی باطلیه. مبنایی که از توش روایات کتب اربعه ما که چند جلده 10 جلد و 8 جلد 18 جلد و چند حدود 30 جلد از این سی جلد 4 جلد کتاب دراره یعنی یه هفتم مبنا باطل. من هر کی باشه مال آی خویی که نیست چون آی خویی خیلی توصیفات عامه رو قبول داشته اینا اون آره قبول ندارن و اومدن با مبنای زیغه خودشون. ما گفت که نخوردیم رو گندم دیگه دست مردم که دیدیم روایت که میدونیم کافی فرق میکنه صدوق اعتبار داشته همه بهش عمل میکنن مبنا داره براش. خب من با وصوب سند قدم وقتی میبینی علما همشون وصوب صدوری بودن کافی را و چیزی ها محترم میگیدن همین کافی که شما میدونی هزار تا زنیته خود را ایش گفته حجت بینی و بین الله و صدها نفرین قبول کردن ازش. حالا من بیام میگم نه من باید خودم برسیم. خب خب برسیم هیچ جلده بودن یک دوجه نیمیشه که. خب اون میگه اگر ناشه حسین هندی خوب قشنگ جواب میده اون گفته از این وری بگید و متاسفانه این مبنا توسعه پیدا کرده خود بال خودشو بر نجف و انداخته در که مبنای درستی تو رجال نیست. ما هم همزمان با ایشون های برو جردی را داشتیم همزمان با ایشون مبنای ناینی را داشتیم به این مبنای ناینی مبنای خوی رحمت الله علیه ما جفتشون خدا رحمت کنه از چیزای شیعه پشتوانه هایش هم ولی به این مرموم نه اینا مرموم کنیم ما حرف مرموم نه اینا پذیریم که میگه اشکال در اسناد کافی جهد عاجزه کل رواد کافی هایشون قبول بشه و خیلی علم های بزرگی که هستن کل رواد کتب هر و هر قبول بشه. خیلی نبی خودی ها به خاطر شهادت صدوق فرحت محدث فقیه شهادت بده که اینا حجت بین الله بین الله بله میدونیم مبنیش وصول صدوری وصول سندی نبوده. ما همین هم میخواییم ما میخواییم شما مطمئن باشی به اینکه این روایت مال امام صادقه با وقتی یه صدوق که خفزه این فنه خبره این فنه خریت حاضر فنه داره میگه این مال امام صادقه قبوله با ضرار فرقی. حالا بیام تو بحث مال خودش نیست مقدمه نویسه که کتابا مال خودشه
یه از خصوصیات این کتاب اثبات سند نام من حدیث میشد که آن را به جهت اتصال در کلام پس نمودم هرچند که قاضی این احادیث را شنیدم چون حالا چرا سند هست کردی؟ چون بیشتر آن دستورات و مسائلی است که بر صحت خود گواهی میدن. این در واقع ایشون چجوری بوده؟ متن دیده با مثلا اعتقادات خودش عقاید خودش بوده
هیچ
تعارضی نداره
این نیست منظور نه نه صحت خودش گواهی میده
نه عقل و عقل جور در با عقل جور در
صحت خودش گواهی میده
گفتی که خب سندش هم هست میکنم به جهت اختصار نه اینکه گواهی نمیده که
من میگه من شنیدم همه اینا را
شنیدم
میگه هم سند دارم
سند دارم
ولی به خاطر اینکه سند و افرادش
صحیح بوده جلد نی استفاده میبره ما الان دارید این استفاده میبرید این که نشون که نیست که میگه من از مدرش رسیدم به این چیز درستی خب بر اشاره شما اینه که از مدرش بسید روزه آیا سند شده
نه ایشون که میگه
من از مستر بودن و جازه بودن شده این استفاده میبرید
ایشون میگه من این احادیث ها شنیدم و به خاطر اینکه اکثر این متن‌ها خودش به صحت خودش گواهی میده، این روایات اخلاقی معمولا اینجوری هست چون یه واقعیتی ورای خودشون ورای این لفظ تو خارج دارن، مثل تعبدیات نیستن که ما به واقعیتش دسترسی نداریم، ولی اخلاقیات دسترسی داریم، فطرت، عقل اینا حکم میکنن. نظام میگه مثلا من دیدم سندش خیلی لازم نیست، ولی از این جهت که اینا حدیث میدونه، اینا از امام صادق علیه السلام میدونه، از این جهت داره نسبت میده، ما داریم به این جهتش استناد میکنیم که آقا یه محدثی، من به عنوان محدث اگه بیام یه جمله‌ای بنویسم اون کاغذ خودش به صحت خودش گواهی میده، حق دارم نسبت به امام صادق بدم؟ ولی اون جمله درسته؟ نه آقا، میگه حدیثو من شنیدم. آره حدیث محدث وقتی میگه من اینه به عنوان حدیث شنیدم، ببین محدث اینطوری کم داریم محدثی مثل علامه مجلسی که مبناش تو نوشتن رجال کتابی بهار خودش هم اعلام کرده که من اینا را اصلا قصصم اینا کرد، من خواستم میراث حفظ شد، ولی محدثی این که کتاب نویسن کتاب و احادیث که بهش عقیده دارنده رو نویسن. خب بکنم بس باشم، حالا بزنید ادامه بدیم. بزنید ما حالا فعلا داریم نظر علما رو میگیم درباره تو حفل عقوله، اصلا درباره مراسی فعلا همین بار تو حفل نشد. نه ما الان داریم، ما الان داریم نسبت به مطلق مرسلات داریم، اصلا کاری به خصوص مرسلات ابن شعبه نداریم. درباره مرسلات ابن شعبه عرض کردیم، برمای بروجردی میگفتن مرسلات ابن شعبه کم از مرسلات صدوق نداره، مرحوم شیخ انصاری فقهش باری بر روایت تو حفظ کرده و بسیاری از دیگر از علما. این درباره ابن شعبه الان ما داریم میگیم تعجب نکنید که مرسلات ابن شعبه محتمله، اصلا یه بحثه، یه بحث علمیه، خیال نکنید که اگر من رجال یه روایت ندونم به هیچ وجه نمیتونم قبول کنم و این استیحاش بکنید و بگید آقا ما خیلی رجال ذکرم شده از ضعیفشون بودیم به چه برسه ذکر نشه. بابا این مال یه مکتبه، این یه قول، ولی قولای دیگه هم مقابلش هست، ببینید این قولا رو همین بسنجید دیگه، هم اگر که مثلا شخصیت یکی خیلی مهمه ببینید در مقابلش چه شخصیتایی قرار دارن، اگه ادله مهمه در مقابلش ادله هم لذا هیچ استیحاشی نداره اگه یکی بگه آقا مرسلات ابن شعبه معتبره. و بسیار از علما تو شیعه و سنی این رو دارن. ببینید ما عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری اینطور، مرحوم فاضل مقدار میگه آقا مرسلات شیخ طوسی و مرسلات ابن ابی عقیله عمانی معتبره چون اینها لایر ویان و لایر سدان لانسقته جدا میگه، دو جای کتابش میگه من شیخ طوسی. مرحوم شیخ تو ذکر عین این حرفو در مورد ابن جنید اسکافی میگه، میگه و هاذهی حدیث میگه، بعد حدیث ابن جنید چیز داره یه زیاده و فتوای مشهور داره، میگه و هاذهی زیادتون لم نقف علی ماخذها الا انه ثقه، یعنی ابن جنید ثقه است و ارساله فی قوت المسند، ارسال ابن جنید مثل مسند گفته میشه، مثلا ما حدیث نداریم ابن جنید که گفته این حدیث قبول میکنیم. لانه من اعظم العلماء، دلیلش هم اینه، لانه من از عالم بودنش فهمیده ارسال اون تو قوت مسند، حتی از محدث بودنش هم نه، حالا ما میگیم محدث. این مرحوم شهید تو ذکر موسوعه شهید اول تو این کتاب فقهی سه جامعه فقهی سه ذکر نیست، موسوعه شهید هست، یعنی کلی کتاب های شهید های شنده موسوع چاپ کردن و این قسمت میشه جلد هشتم صفحه 165، یعنی ذکراش افتاده تو جلد هشتم موسوع شهید اول جلد هشت صفحه 165. بعضی از علما مرسلات نجاشی یا مراسیل نجاشی را مانند مسانید دونستن که اینم تو مقباس الهدایه آمده. بعضی مراسیل ابن ادریس هم یعنی چون دسترسی به اصول اربعه داشته لذا مراسیلش حجته، روایات که تو مستطرفات آورده به عنوان مرسل اینا رو نه روایت عرض کردم میرزا اینا اینی که مرسلات کافی رو درباره مرسلات صدوق یه اختلاف هست، یه عده ای از علما به طور مطلق حجتش میدونن، شیخ بهایی معلوم شیخ صاحب بصائر شیخ عاملی مرسلات صدوق مطلقا حجت میدونه، شیخ بهایی میگه که جمع احادیث چی 2005 حدیث تو کتاب فقیه محسن شیخ باید یک شرح فقیه داره. علما قبلا متن تدریسشون متن روایت بوده. فخرالمحقق میگه من دوبار تهذیب پیش پدرم خوندم، یعنی کتاب روایت درس میدادم. قبلا یه اشاره ای کردیم که تا چه زمان میرسه اثرش هم بوده است که حواشی کتب یا شروح کتب زیاد بوده اون زمان، و از اون زمانی که درس خارجایی شیعه تبدیل شد به بدون متن اسپروشن خارج، تألیفات شیعه کم شد، قنای محتوای شیعه هم کم شد دیگه. اون علمایی که اون زمان با اون تبحرها پیدا می شدن دیگه خیلی کم شد تعدادش. وقتی ایشون فرمود 2050 تا من شمردم، شیخ باه میگه شمردم 2050 تا حدیث تو فقیه مرسله و 3913 تا حدیث مسند داره، یعنی تقریبا 2/5 دیگه، حدودا 2/5 که جمع احادیثش میگه 5950 تا 13 تاش نگفت، 5963 تا میشه 2050 و 2913 میشه 5963. و بعد میگه این حجم از روایات فقیه ها نمیشه نامطلب بدونی و مرسلات صدوق ها. این یه عده که مطلق حجت میدونم از شیخ بهایی شیخ، و یه عده بین جازم و غیر جازمش، بین قاله و رویش فرق میذارن. حضرت امام این طوره بودن، مرحوم داماد این طوره بودن، یه عده هم که خب جمعی مرسلات را حالا چه از صدوق چه از غیر صدوق نامعتبر میدونن. از مرحوم خوی اواخر عمرشون پرسیدن که شما کماکان مرسلات ابن ابی امیه را، این مرسلات ابن ابی امیه را نه جمعی مرسلات را، کماکان شما مرسلات ابن ابی امیه را غیر معتبر میدونید؟ ایشون فهمیدن مرسلات ابن ابی امیه با مرسلات غیر ابن ابی امیه پیش ما هیچ فرقی نداره و مطلق مرسلات ما میگیم معتبر نیست. من هرچی گشتم نجستم ولی نه به ایشون برای خوبی نسبت دادن نیست. سوال نمیدونم یا مثلا مثل شهید ثانی که از متشددین علم رجاله و یا بعضی از معتقدانی به مکتب وثوق سندی، اونها هم مرسل و معتبر، یعنی لازمه یه مکتب وثوق سندی اینه، چون شما به سند اعتماد داشته باشی مرسل باشه میشه به اعتماد. قبلا گفتیم محقق هلی، شهید ثانی، صاحب معالم، شیخ حسن عاملی، صاحب مدارک و اینها جزء فقهایی هم که وثوق سندی. این مال شیعه. تو اهل سنت یه بحث مفصلی بین ابن سیرین و حسن بصری، این مباحثه مفصلی دارن درباره همین که آیا حدیث مرسل، مرسلات محدثین آیا معتبر تر از مسنداتشونه یا نه، بحث اعتبارشه. و این یه نکته دیگه که خیلی از علما مرسلات سعید بن مسیب را معتبر میدونن، از کردن مثل مرسلات ابن ابی امیه شیعه است، در که دو نسل فاصله است، یعنی موقوف بهش میگن، دو نسل فاصله بین سعید بن مسیب و پیغمبر هست، یعنی سعید بن مسیب یک از تابع اینو درک کرد، صحابه هم درک نکرد. اونا حذفی یه واسطه را میگن منقطع، دو واسطه را میگن موقوف. شافعی هم گفتی مرسلاتش اقوا از مسند میدونه، ابن عبدالبر گفته که قد اتفقوا علی ان مرسلاته اصح المراسیل، قوی ترین مرسلات مرسلات این آقای سعید بن مسیبه. و بعضی دیگه گفتن که شوکانی نقل کنه، میگه بعضی گفتن ما همه یه مرسلاتش پیگیری کردیم دیدیم مسند، مثلا دیگران با سند نقل کردن. یه مثال عرض کنم، یه حدیثی سعید بن مسیب به اهل سنت نسبت میده که خب برای شیعه هم خوبه. یکی از علماء اهل سنت یه مقاله نوشته گفته است که رافضیان به جعفر ابن محمد دروغ بستن که جعفر ابن محمد گفته دیه یه دو انگشت زن 20 تا شطور، سه انگشتش 30 تا شطور، چهار انگشتش 20 تا شطور. حدیثی که با الموجزای نام گفته بوده در حال قیاس که مغلن یا عوان از سنت ازا قیصت محمدین، شما نویسه کوویتی نویسه که دروغ بستن به جعفر ابن محمد. خب حواسش نبوده که این حدیث مالک تو مبتع آورده، شوکانی تو نیل الاوتارش آورده و حدیث از سعید ابن سیبه و مالک و شوکانی هر دوتاشون تو حدیث، حدیث ها میخونن تو حدیث، یه تیکیش سعید ابن مسیب میگه هازهی سنه و از این فهمیدن که این داره قول پیغمبر رو میگه، این چیز نیست، فتوا خودش نیست. ببینید حدیث را شوکانی ان ربیعه ابن ابی عبدالرحمن انه قال لسعید ابن سعید، ربیعه ابن ابی عبدالرحمن میره پیش سعید ابن سعید بهش میگه کم فی اصبع المرأه، دیگه یه اصبع مرأه چند تاست؟ گفت عشرون ملبه. قلت تو کم فی اصبع؟ قال عشرون. قلت تو فکم فی سلاس اصابه؟ قال سلاسون منم لبه. قلت تو فکم فی اربع اصابه؟ قال عشرون منم لبه. اخو آقای ربیعه میگه که هین از و مجرحوها و اشتدت مصیبتوها نقص عقلها، وقتی جراحت بیشتر میشه مصیبت بیشتر میشه، عقلش عقلی یعنی همون دیه، چون مانع قصاص میشه، عقلی یعنی مانع نگه دارنده. اقال میگن اقال به پای شطور من میگن اقال، میگه عقل یعنی دیهش خون بس، فارسی خوب تر میگه خون بس، یعنی بگه خون دیخته نشه. چطوریه که با افزایش جراحت دیهش کم میشه؟ سعید ابن سعید میگه عراقیان انت، ابو حنیفه عراقی بوده، اهل قیاس تو عراق متمرکز بودن و معروف بودن به اهل قیاس. اگر یادتون باشه تو حدیثم ابان میگه اینا ما تو عراق میشنیدیم، اما رفت مدینه خدمت امصاده، میگه ما اینا تو عراق میشنیدیم و گفتیم ان الذی جاء به شیطان، شیطونی حرف زده. اینا میگه سعید موسی میگه عراقیون انت، قلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم، میگه نه من عراقی نیستم، من آدم دو مال علم هم ببینم علم شه. قال هی از سنه یبن اخی، یبن اخی نگفت یا اخی، به باباش نسبت داد، یبن اخی یعنی خودش اخ صدا نکرد، حواسشون جمعه. هی از سنه یبن اخی، وقت شوکانی از همین میفهمه، مالکم همینطور میگه، همین نشون میده که این حدیثه، این فتوای خود سعید بن مسیب نبوده. وقت شوکانه میگه تو رواه و مالک فی الموتع انهو، از همین سعید ابن مسیب. وقت مالک میاد حکمتش هم میگه، چون تو روایت ابان امام صادق علیه السلام حکمت گفتن که دیه زن نصف دیه مرده و این تو کتاب خداست. و بعد تو فرض الله، تو مقدار فرض الله نصفه، و فرض الله اقل فرض الله ثلث دیه است، لذا اگر دیه زن تو کمتر از ثلث بود زن و مرد دیه شما مساوی که 10 شطور 20 شطور 30 شطور ثلث دیه میشه 3 یا 3 شطور 3 دهم. خب لذا تا 30 شطور یکیه، ولی وقتی رسید به 40 شطور از ثلث میزنه بالا، به فرض الله که رسید نصف شه، لذا میشه 20. عین این استدلال مالکم میاره، امام صادق علیه السلام هم میارن، لذا حواسش نبوده که. وقت مالک میگه ببخشید، آره مالک تو معتمی نویسه که زیلهی از سنه، چون توضیح میده حدیثا، میگه که اعراقون ان اعراقیون انت، یعنی تأخذو بالقیاس المخالف المناسی، یعنی شما در مقابل ناس اجتهاد میکنه. بعد میگه هی از سنه، قال از زرقانی فقوله هی از سنه یدل علی انه ارسله عن النبی صلی الله علیه و سلم. بعد میگه و قال ابن عبد البر که قد اتفقوا علی ان مرسلاته اصح مراسیل، و ذکر بعضهم انها تتبعت كلها فوجدت مسندا. اینا را این که گفتن اصح مراسیل، من همیشه گشتم مسند، اینا تو موطع مالک که داره نقل میکنه از زرقانی. خب وقت تمام شد. این حالا منظورم از متن این نقل این اختراع هم اعتماد به مرسلات بود، مرسل را از صحیح مراسیل میدونن و مثل مسند میدونن، و همه این که این آقا گفته به جعفر ابن محمد چی نخه تو اهل سنت این حدیث هست، این آقا مطالعهش کم بوده حدیث اهل سنت نخه. انشاءالله فردا متن روایت تو حرف و تقریب استدلال داشته بکنم. صلى الله عليه وسلم محمد و آله الطاهر. تو دلالت اصلا به کار نمیبرن صحیح بودن را، میگن که مثلا داله
اصلا امروز بحث داریم؟